أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سوره بارکه تور بخش پایانیش از باب رد العجز الی صدر به بخش ابتداییش برمیگردد. در بخش ابتدایی خدای سبحان به امور سوگند یاد کرد و از عذاب قیامت سخن به میان آورد و بخشی از آثار معاد را ذکر فرمود. اینجا هم در این بخش پایانی فرمود به این که اینها در صدد برنامه ریزی پنهانی هستند که به دین وحی پیامبر صلی الله علیه و سلم و مانند آن آسیب برسانند. برنامه ریزی پنهانی را میگن که مکر. ذاتن کید و مکر بد نیست، تا آیاتی که دارد که به مکر و به مکر الله بگوییم با توجیه بشه بد. مکر کید ذاتن بد نیست، حیله ذاتن بد نیست. حیله یعنی انسان یه برنامه ریزی بکند که بین اون شخص و اون هدف حائل و مانع بشود. این ذاتن بد نیست. اگر کسی برنامه ریزش این باشد که بین شخص و هدف خیر او حائل بشود، این حیله بد است، این کید بد است و این مکر بد است. و اگر چنون چه برنامه ریزی بکند که این شخص نتواند به حق آسیب برساند، این کید خوب است، این مکر خوب است، این حیله خوب است. حائل یعنی مانع، شمانه حیله یعنی مانع ایجاد کردن، حیلوله کردن. پس ذاتن کید مکر حیله ذاتن قوی نیست، منتها را چون کاربرد خیلیش در مورد قوی هست ممکنه قوت داشته باشه. فقط اینا کید میکنن، مکر دارن و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین است. اینجا فرمود اینا میخوان کید بکنن، در حقیقت اینا مکیدن، یعنی کید اینا دامنگیر اینا میشود، چون اندالله مکروهم. منتها به جای این که ضمیر بیاورد اسم زاهد ذکر کرد که تا علتش معلوم بشود، وگرنه نظم ادبی به اختصار اقتضا میکرد که به ضمیر بسنده کند. بفهمد ام یریدون کیدن فهم المکیدون. اما فرمود فالذین کفروا هم المکیدون. این تعلیق حکم به وصف یعنی اینا چون کافرن تحت کیدن. بخش آخرین بخش درباره این امهایی که ذکر شده است یکی این است، ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون. اینا اگر معتقد به خدا هستن، اگر همین خداییست که وحی الهی فرستاد حکمش اینه، اگر معاذالله یه خدای دیگری معتقدن، خدای دیگری وجود ندارد. خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد و منزه از آن است که اینها بتوانن بر او شریک حال بشن. در بحث دیروز اشاره شد که ذات اقدس اله یه حقیقت نامتناهیست. اگر خدا نامتناهی است که جا برای خدای دیگر نیست، این برهان نورانی هست امیر در اولین خطبه نهج البلاغه که فرمود اگر کسی خدا را با اوصاف زائد بر ذات وصف کند، این نشانه آن است که خدا را تجزیه کرده است، مرکب دانست و کم کم او را محدود پنداشت. اولین خطبه نهج البلاغه این است که فرمود فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، این وصف یعنی خدا را به صفات زائد بر ذات وصف بکنند، وگرنه خود هست امیر در تمام خطبه ها دارد حضرت را وصف میکنند. خود قرآن کریم اوصاف خدا را ذکر میکنند، ادعیه مثل جوشن کبیر و مانندان اوصاف و اسماء خدا را دارد ذکر میکنند. این چه این نیست که وصف خدا اشکال داشته باشد، بلکه خود برهان نشون میدهد اگر کسی خدا را به صفت زائد بر ذات وصف بکند، این ثنویت و ترکیب را به همراه دارد. فرمود من وصفه و کمال الاخلاص نفی و صفات ان، یعنی صفات زائد. چرا؟ لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها انه غیر الصفت. کدوم صفت شهادت میدهد که غیر موصوف است؟ کدوم موصوف شهادت میدهد که غیر صفت است؟ اون صفتی که زائد بر موصوف باشد، اون موصوفی که مزید علیه صفت باشد، اینا شهادت به غیر میدن. اما اگه صفت عین ذات باشد، شهادت به غیر نمیدهند، غیریت نمیدهند. اگر خدا را به صفات زائد بر ذات معاذالله وصف بکنیم، این ترکیب لازم میآید. لذا فرمود فمن وصف الله سبحانه و تعالی فقد قرنه، برای اینکه دو تا شاهد در همین مسئله است. خود صفت میگوید من غیر از موصوفم، خود موصوف میگوید او غیر از من است. اگر کسی خدا را به صفت زائد وصف بکند فقط قرنه، یعنی ذات خدا را با چیز دیگر مقارن کرده است. و من قرنه فقط سناه، این تثنیه است، ثنویت است، دوتایی است، یکی نیست، او واحد نیست، او دوتاست، ذات و صفت. مثل که میگیم زیدون عالمون، چون زید مرکب است، بسیط محض که نیست. و من سناهو فقط جزهو، پس نمیشه خدا مرکب و معاذالله، یک جهت ذات اوست، یک جهت صفت او. و من جزهو فقط جهله، اگر کسی خدای ناشده معاذالله غالب ترکیب خدا بود، این خدا را نشناخت. و من جهلهو فقط اشار الیهه، و من اشار الیهه فقط حدهو، این میشه محدود. چون اگه یه چیزی نامحدود بود قابل اشاره نیست. در اشاره ما یه مشیر داریم، یه اشاره داریم، یه مشارله. الان این مسجد مورد اشاره است، یه کسی میتواند از بیرون به مسجد اشاره کند، چون اون شخص مشیر است، اون دستی که نشون میدهد اشاره است، مسجد مشارله. اگر ما یه بنای نامحدود داشتیم، این بنای نامحدود خود مشیر را، خود اشاره را در هم می گرفت و در می رفت. مثلا یک کسی که تو اقیانوس نامحدود حالا دارد قواسی می کند، این با کجا می تواند اشاره کند؟ قبل از او دریا، بعد از او دریا، عمق او دریا، دست او تو دریا، این کجا می تواند اشاره بکند؟ اشاره بردار نیست. لذا فرمود اگر کسی به خدا اشاره کرد، یعنی بیرون از اوست و خارج از اوست، دارد به او اشاره میکند، این میشه محدود. اگر محدود شد، این میشه واحد عددی. خدا واحد است، واحد عددی، در حالی که تو خود نهج حضرت فرمود لواحد لا بالعدد. مطلب دیگر اینه که ما وقتی بحثای حکمت یا کلام داریم، وقتی گفته می شود موجود، یعنی در برابر معدوم هست، اینا نقیزه همان. اما وقتی وارد علم شهودی شدیم، اونجا که بسیم وارد از تعمیر می فرماید ما کنت رب اعبد ربن لم اره، اونجا دیگه موجود در برابر معدوم نیست. در اون علم شهودی وجود مسابق با وجوب و ازلیت است، عدم مقابل او نیست. وقتی یک عارف میگوید موجود یعنی واجب، وقتی حکیم میگوید موجود میگه اهم از واجب ممکن، متکلم وقتی میگوید موجود یعنی اهم از واجب ممکن، الموجوده اما واجن و اما ممکن. تو بحث های حکمت اینطوره، تو بحث های کرام اینطوره، اما تو اصل عرفان نمیگن الموجود اما واجبون و اما ممکن، الموجود واجبون. خب در قبال واجب چیه؟ عدم نیست. در عرفان سه ذیل است: واجب هست و که بود هست و نمود هست و عدم. شی یا موجود است یعنی واجبه، یا موجود نیست یعنی واجب نیست. اگر واجب نبود یا آیت و نمود واجب است یا نه، اگر آیت بود میشه مخلوق، اگر آیت نبود میشه عدم. ما در حصر اگر حصرمون عقلی بود بیش از دو ذیل داشتیم، الا و لابد باید به دو منفصله حقیقی برگردد، چون در حصر عقلی سه ذیل وجود ندارد. حصر عقلی بین نقیضین دیگه. اگر ما خواستیم منحصر کنیم عقلا، نه حصر استقرایی، حصر عقلی داشته باشیم، یا دو طرف دارد ولا غیر، یا اگر بیش از دو طرف دارد حتما باید به دو منفصله برگردد. مثل اینکه این شی یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن، این با دو منفصله حل می شود. با یک منفصله ما سه ضلع نداریم. منفصله حقیقیه که اجتماع مقدم و تالی محال است، افتراقشان نفعشان محال است، برای اینکه طرفین یعنی مقدم و تالی نقیض همان، چون نقیض همان اجتماعشون محال، ارتفاعشون محال. در علوم شهودی میگوین شی یا موجود است یعنی واجب یا نه، که این نقیض همان. اگر واجب نبود یا واجب نماست یا نه، اگر واجب نما بود میشه آیات و مخلوقات الهی که ذاتن آیات، یا آیت نیسته میشه عدم. این بیان نورانی هست امام رضا سلام الله علیه. هم بحثای حکمت و کلام رو تو اون بخش پایانی توحید صدوق است، هم بخشای شهودی. در بخشای پایانی این توحید صدوق حضرت طرزی اراده را ثابت میکند، اراده ذاتی را، که فرمود لیس بین نفی و اثبات منزله. اون صراحتی که مرحوم کلینی نقل میکند با اون صراحت روایت در توحید صدوق نیست، اما حضرت فرمود اگر چیزی قدیم نبود حادث است، اگر حادث نبود قدیم است، یعنی بین نقیضین فاصله نیست. اما در جریان شهود که اون بخش رؤیت در آینه است، حضرت فرمود جهان مثل صورت مرآتی حق است. عرض کرد یعنی چی؟ فرمود به اینکه شما آینه رو که میبینید یه صورتی رو در آینه میبینید. شما وضع آینه رو که نتونستی حل بکنی چه توقع داری که کار خدا رو حل کنی؟ عرض کرد چطور؟ فرمود الان شما وقتی که آینه رو گذاشتی، حالا یا خودتون یا درخت و مانندان رو تو آینه میبینید. معنای دیدن در آینه اینه که نور از چشم خارج میشود، به سطح آینه میخورد یک، از اونجا بر میگردد به یک درختی مثلا دو، ما اون درخت را در این زاویه عطف میبینیم، تو آینه میبینیم. بالاخره حضرت فرمود یقین یعنی یقین، هیچ چیز تو آینه نیست، آینه یه شیشه است، پشتش هم جیوه، درختی تو آینه نیست، یه درخت تو بیرونه. شما درخت را میبینید و تمام کارها را هم رو همین دیدن در آینه تنظیم میکنید. الان یه راننده سه تا اتومبیل را کاملا تو همین دو سه تا اتومبیل رو تو همین آینه چک میکند دیگه. گذشته از دیگه خودش تنظیم میکند، جلو را، دنبال را، پهلو را با همین آینه میبیند دیگه. در این حالی که به نحو سالبه کلیه هیچ چیزی تو آینه نیست و ما یقینا در آینه میبینیم، این افسانه است، این خواب است. حضرت امروز شما که مشکل آینه رو نمیتونی حل کنی، حالا ما کار خدا رو حل کنی. اگر از حکمت و کلام بالاتر رفتی، وارد مسئله شهود شدی، کل جهان خلقت نسبت به ذات اقدس اله سور امراتی است. میگه چطور خود آینه رو حل کن تا ببینیم به خدا برسیم. هیچ برای ما مثل دوتا چارتا روشنه که تو آینه چیزی نیست. ما صورتی را تو آینه میبینیم، گاه کوچک میبینیم، گاه بزرگ میبینیم. الان ممکن است آینه های فنی ساخته بشه که یک شخصی که این بیرون ایستاده است 10 تا آینه درست بکنن که این شخص 10 جور نشون بده، کوچک نشون بده، بد نشون بده، بزرگ نشون بده، زیبا نشون بده، زشت نشون بده. هیچی تو آینه نیست ولی نشون میده. حضرت فرمود شما حالا میخوای کار خدا رو خوب حل کنی، وقتی این کار روزانه را نمیتونی حل کنی، وضع خدا رو حل کنی. مطلب دیگه، وقتی میگن آینه، این کلمه مرآت که میگن اسم آلت است، تو فقه، تو اصول، تو بحثای عادی که ما داریم، وقتی میگن این مرآت اسم آلت است، یعنی این شیشه که پشتش جیوه است و یه قابی داره دو بازار خرید و فروش میشود، این رو میگن مرآت، یعنی آلت رویت که به وسیله این شخص صورت خود را میبیند، این آلت رویت است. اما وقتی میگن در عرفان میگن این آینه است، به این شیشه و جیوه نمیگن، به اینی که تو بازار خرید و فروش میشه این نمیگن آینه. اینی که تو بازار خرید و فروش میشه آلت دیدن صورت شخص است که شخص خودش را در این صورت میبیند. این شیشه و این جیوه وسیله است تا شخص خودش صورت را ببیند. و اما وقتی در عرفان میگن آینه، به خود اون صورت میگن آینه، نه به اون شیشه و پشتش جیبه که تو بازار خریده فروش بشه. اونی که نیست یعنی نیست، اونی که نیست به اون میگن مرآت، برای این که به وسیله او ما بیرون را میبینیم، نه که صورت را ببینیم. این صورت آلت دیدن اون بیرونه، این میشه مرآت، یعنی آلت دیدن بیرون، نه این که ما این شیشه آلت باشه اون صورت ببینیم. این آینه عرفی است. اون صورت آلت دیدن بیرون است، این میشه مرآت. کل جهان اینطورم، اون که عارف میگوید این است. و اگر چون چه اون نباشه، لذا همه چی او رو نشون میدن، کل جهان دارن او رو نشون میدن. هیچ چیزی نیست که خدا رو نشون ندهد. اگر میگوید به صحرا بنگرم این است، به دریا بنگرم این است، این به این مرحله رسیده که هر چی میبیند درستم هست و حقیقت نشون میده، دروغ نیست، منتها درکش آسون نیست. حضرت حتما، یعنی حتما اگر کسی بخواهد همجور درس گوش بده که به جایی نمیرسی. اگر بخواد بین حکمت و کلام از یک سو، حرفهای عرفان از سوی دیگر، تو روایات معصومی علیه السلام فرق داشته بشه، این بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه در این 10-20 صفحه آخر توحید صدوق و ملاحظه بکنن، تا معلوم شه حضرت چی در احتیاج بکنن. اون شخص میگوید نوریست در اینجا، حضرت فرمود ارنا، نور نشون بده چی هست. این که شما تو در صورت آینه میبینی، میبینی یا نمیبینی؟ عرض کردن هیچ چی تو آینه نیست، یه شیشه هست، یه پشتم جیبه. این تو نیست که اول واقعا نشون میده، منتها ترزی باید این راه را. چرا بسیاری از عرفا گفتن، بگه همونهایی که این کار نوشتن، کتاب نوشتن، گفتن حرام است، حرام است، حرام است، برای خیلی ها خوندن این علم حرام است. همه اینا که نوشتن این رو گفتن دیگه، این فتوا رو همه این صاحبان علوم دادن دیگه. تو هر 10,000 نفر، 3,000 نفر یا 50,000 نفر، یه 4-5 نفر ممکنه که اینجور فکر بکنن، اینجور بیندیشن، اینجور صلاحیت پیدا کنن. وگرنه غالب اینها که این کتاب نوشتن، چه فسوس چه فتوحات، اینا فرمودن بر یاد دادن این حرفا برای خیلی ها حرام است. غرض اینه که اونی که میگوید به دریا بنگرم اینه، به صحرا بنگرم اینه، مثل آینه است. اگر واقعا این 10-20 صفحه آخر توحید مرحوم صدوق و برکت نورانی خود امام رضا مسئله مرآت حل بشه، اون شدت استنکار انسان کم میشه، میفهمد که چیزی هست که در دسترس او نیست. لذا وقتی عارف میگوید موجودون یعنی واجبون، حکیم که میگوید موجودون یعنی جامع بین الوجوب والامکان، متکلم که میگوید واجبون موجودون یعنی این. اینطور نیست که ما بحثای عرفانی بحث بکنیم ولی فلسفی فکر بکنیم یا کلامی فکر بکنیم. اگر کسی وارد حوزه عرفان شد باید عرفانی فکر بکنه. خب پس بنابراین این که حضرت فرمود او قابل اشاره نیست. و 27 روایت مرحوم صدوق تو آخر اون بخشای پایانی پایان بعد از جریان مصاحبه است رضا سلام الله دارد که اصلا اونجا راه نیست، بی خود خودتو نظر ندید، چون بخواد غیر متناهی رو بخواد بکنید، اون غیر متناهی خود این شخص را، اشاره او را، فهم او را فرو برده و در رفته، جایی برای غیر نمیذارد. که آدم بخواد این چیزی رو بفهمد، یه علمیست، یه عالمیست، یه معلوم داد در برابر او باشه. اما اگر اون معلوم اونقدر وسیع بود که علم و عالم را فرا گرفته و فرو برده و در رفته، جا برای او نمیمونه. که لذا فهمید اونجا جا نیست، بی خود خودتون هدر ندید، سرگرم نشید، جز تحیر خبری نیست. 27 روایت است که مرحوم صدوق رو در پایان بخش روایی همین صدوق نقل کرد. منتها خود حضرت که وارد شد نخواست وارد بشه، اون چون هی اصرار کرد، هی اشکال کرد، حضرت خواست برای تفهیم کند مسئله آینه رو مثال زد. علوم اهل بیت هست که خودشون میدونن. حضرت فرمود به این که ان حدیثنا صعب مستصعب، یا پیغمبر با طرف ما رو بفهمه، یا ولی الهی بفهمه، یا فرشته حرف ما رو بفهمه. او عبد الامتحن الله قلبه للتراب، او اگر اویس قرن پیدا شد بله. فرمود این که فرمود حدیثنا صعب مستصعب، امرنا صعب مستصعب، علمنا صعب مستصعب، این که فقه و اصول اینا رو که نگفت، اینا رو به خیلی ها یاد میدادن دیگه. وجود مبارک حضرت مرتب در منزل بود، منتظر بود کسی مسئله سوال بکنه، قاعده فقهی سوال بکنه، قاعده اصولی درست بکنه، تفسیر آیه درست بکنه، همه اینا رو رمودن دیگه. این همه روایات تفسیری که وارد شده، فقهی وارد شده، این همه علوم رایجه که بشر میفهمه. این دیگه صعب مستصعب باشه. فرمودن که انبیا شاگرد ماین، این حرف یعنی چی؟ ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا نبی المرسل او ملک المقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوى. تعیید خود تعیید او داد دیگه، ذات اقدس اله یک آینه درست کرده به قد سماوات و الارض، این اسماء حسناش که در جوشن کبیر است در این آینه میتابد، این میشه خدا. لذا این 27 روایتی که هست فرمود اونجا نرید، خطر دارد، جز حیرت چیز نیست. اون حرف های ما را جز انبیا و اولیا و اویس قرنها و اینها کسی نمی فهمد. و از طرفی هم میبینید شما بحثای تینت را از عقل هیچ کسی جور در نمیاد. تو روایات تینت که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند، در دین که فضائل اگر چهار تا کار خوبی پیش کفار هست، این رو بر میدارن به حساب شیعیان ما میدارن. ارکدن یبن رسولا، چرا؟ و فبود انا وجدنا متاعنا اندا این مار ما بود این رو غصب کرده رفتیم ازش گرفتیم. این رو کی میتونه بفهمه؟ یه جوری هست میبینید این مثال لیوان که میگن لیوان نیمش پر است نیمش خالی، قرآن همین لیوان هست، هر دو نیمش پر است، منتها نیمش فهمیدنی است نیمش نفهمیدنی. چرا؟ برای اینکه تو سوره مبارکه زخرف فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. خب این نیم لیوانه، این عربی مبینه، درس تفسیر داره، بحث تفسیر داره، ما هم به همین حد مکلفیم. بیش از این مقدار که از لفظ و عربی مبین و قواعد عربی بگذره که ما نمیفهمیم. نیمه دیگری لیوان هم پره، خالی نیست اما دیدنی نیست. در همون سوره مبارکه زهره فرمود انا جعل الله قرآن عربی لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اون نیمه دیگرش علی حکیم است، عربی نیست. لذا کسانی که اصحاب خاص حضرت بودند در محضر امام نشسته بودند، الان ما هم اینطوریم. اگه روایت معتبری باشه و بفهمیم که امام این رو فرموده، میگم از رأس بالعلم دیگه سوال نمی کنیم. نه علم همون الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا دروازش بازه. ما اصلا ما که حرم مشهد یا سایر اعتبات مقدس مشرف میشویم، بیشترین آرزوی ما اینه که اینا رو یاد بگیریم. خب اون زیارت جامع کبیر که همش نوره، فضایل اینهاست، خواسته های اینهاست، شفاعت و توسل و اینها رو که خب آدم میفهمه تا میرسیم به اینجا که به محتملون لعلم کن. این جمله هایی که در دعاها هست، در زیارت ها هست، در سلام ها هست، به حسب ظاهر جمله خبریه است ولی به دایه انشاء القا شده، چون زیارت دیگه. وقتی به آستان قدس امام هشتم یا سایر ائمه رسیدیم، بعد از عرض ارادت عرض بکنیم مولای با ما آمدیم اینجا از اون علماتون یاد بگیریم، توفیقی بدید که اون علم شما رو ما تحمل بکنیم. محتملون لعلم کن. مگه شما نفرمودید ما علم خاص داریم؟ مگر نفرمودید شاگردان مخصوص داریم؟ این شاگرد مخصوص کجا بره؟ این که فرمودید لا یحتمله الا ملک مقرب و نبی مرسل و عبد امتحن الله، ما کجا بریم؟ ما آمدیم اینجا که با دست خالی بر نگردیم. حالا اون زیارت ها و طلب مغفرت و اونا رو که همه دارن، ما که شیعه شما این به حسب ظاهر شاگردان شما این آمدیم از این چیزا با ما یاد بدید. و محتملون لعلم کن، اون علم که جادیه پیدا نمیشه، بدون وسادت شما هم که شدنی نیست. شما هم خودتون گفتید لا یحتملو الا کذا و کذا و کذا و عبد امتحن الله قلبه. از اون علم ها چیزی ما بدید، راهش بازه. این راه باز را ما عمدن نبندیم. همیشه بودن که این راه رو رفتن، حالا اونا که رفتن که اون راه خبر شد که خبری باز نیامد، که این راه بازه بالاخره. و این زیارت جامعه تفسیر ولایت است، تفسیر امامت است. ما میگیم ائمه عد قرآن، درست قرآن تفسیر داره درست، اما امامت تفسیر نداره. امامت همون روزخانی داره، امامت تفسیر داره. بهترین تفسیر امامت همین زیارت جامعه وجود مبارک امام حدیث دیگه، این از ذخایر موروثه دیگه. خب اگر اینا واقعا تو حوزه ها تدریس بشه، معلوم شه محتمل العلم کم هم مشتری داره. اینطور نیستن که ما بگیم قبلا منتاب کسی نیست به اینها بگه که خب اینه یه تمام. الان شما بعضی از جاها واقعا ما خجالت میکشیم بریم. ما سال 60 بود رفتم آسایشگاه معلولین، عزیزانی که از جبهه برگشتن و جوان بودند و قطع نخواه شدند و اینها، خب اینا رو که دیدم یک کمی قدم زدم و دم هیچ نمیتونم تحمل کنم. آمدم بیرون یک قدر گریه کردم، یک قدر سبک شدم و نرفتم کنار. رفتم الان 36 ساله، دلم میخواد بریم اونجا، اما جز خجالت چیزی دادیم. 30 سال یه جوان قطع نخواهی میگه الحمدلله الحمدلله. این هست اینا همین قرآن الهی در بیاد کردن دیگه. اینا کیان؟ اگر ملائکه تو این سرزمین بودن از اینا بهتر بودن. اینی که در بعضی از آیات دارد وقتی اینها رحلت میکنن ملائکه به استقبال اینها میان سلام عرض میکنن، سلام الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین سلام علیکم، با ادب و احترام میان حضور اینها هنگام احتضار قبضه رو سلام عرض میکنن. همین دیگه 30 سال بشه 30 سال قطع نخاییه، الحمدلله این مهر نچار اینجا میذاره و الحمدلله دماز بکنه. اینا هستن دیگه، اینا رو همین قرآن احتیاط تربیت کردی کسی از جادی کربلا کربلا آمدی. مهمترین عامل پیروزی این دفاع مقدس همین کربلا کربلا همین بودن، اینا دیگه بهش چیز دیگه نیمدن که مخصوصا شهدای گمنام. پس این راه بازه، منتها ما خیال میکنیم زیارت جامعه خوندنی است. نخیر، زیارت جامعه مثل جواهر است، مثل مکاسب است، مثل کفایی است، به بالاتر درس خوندنی است. اومد و محتملون لعلمکم راه داره دیگه. به ما گفتن بخوان و برو، یا بخوان و بیست و بگیر. دعاست دیگه. دعا یعنی چی؟ یعنی خدا یا اون توفیق بده این علمایی که دیگران ندارن، اویس قرن داره، نمیدونم سلمان داره، ما هم داشته باشیم. این سلمان من اهل البیت مخصوص سلمان نیست که، بعضی از محدثینی که مربوط به خود خاندان اسمت بودن اینا فرمودن هم من، بعضی از زنها هستن که تربیت شدن حضرت فرمود هی من اهل البیت، بعضی از محدثین مال همین قوم. این زکریا ابن آدم که تو شیخون دفنه، این شاگرد امام رضا بود دیگه. به حضرت عرض کرد که جمهورها رو کار آمدن، پیرمردا و همسنامون رفتن، اجازه بدید من از قوم بیرم بیرون. فرمود نه، تو قوم باش، خدا به برکت تو عذاب را از این منطقه برمی‌دارد، همون طوری که به برکت قبر من پدر قبر پدرم موسی بن جعفر عذاب را برمی‌دارد. اینو امام رضا در باره همین زکریا ابن آدم که تو شیخون دفنه گفته دیگه. پس میشه، منتها راه را ما اینا رو چه گذاشتیم کنار، اینا فقط برای زیارت و ثواب میخونیم، این حرفا مطرح نیست. اگر نه مطرح باشه خب ما چرا ما نباشیم؟ نه، علم الکتاب که فعل خداست، وصف خداست، اما لدینا لعلی حکیم و وجود معرک حضرت همون اینکه لطلق القرآن من لدن علی حکیم، برابر این لیوان پره. منتها ما هیچ، یعنی هیچ، اگر در محضر امام باشی یه امام بفرماد که این آیه رو مخد بگه، ما سمعا و طاعتیم پذیریم. چرا؟ برای که اون بخش لیوان که علی حکیم است که ما نمیبینیم که. و بارها هم برزون رسید، قرآن مثل باران نیست که خدا نازل کرده باشه، یعنی به زمین انداخته باشه. قرآن حبل متین است، خدا او را به زمین آویخت. تو همون حدیث شریف سقلن مگر نیست که سقل اکبر قرآن از احد و طرفیه بیدی کن و طرف آخر بیدی الله سبحانه و تعالی. این تناب رو که گفتن و اعتصموا به حبل الله، این تنابی که تو گوش مغازه افتاده که مشکل خودش حل نمی کند که، کدوم حبل است که اعتصامش سودمنده؟ اون حبلی که به جای بلند و محکم بسته است نگه داشتنش حافظه، وگرنه تنابی تو گوش افتاده مشکل حل نمی کند که. فقط این قرآن حبلی نیست که تو مغازه ها باشه که، این حبلی است از بالا آویخته شده نه انداخته شده. یه طرفش به دست منه، خب اون طرفش که به دست منه میشه علی حکیم دیگه. خب اگه ما بخوایم این تناب رو محکم بگیریم نیفتیم، باید این به جای بسته باشه دیگه. فقط من قرآن رو آویختم نه انداختم، قرآن رو نازل کردم، اما نه اونجوری که باران رو نازل کردم. این رو بگیر و بالا بیار. ما تا اینجا که عربی مبینه بریم میشیم درس و بحث و جون کندن و اینا چند کلمه یاد بگیریم، اما اون علی مبین رو کسی که خودش با علی مبین راه داره باید ما بفهمونه دیگه. پس این راه بازه، منتها حالا فرمود به همون این روایت رو بخونیم که وجود بارکی هست امیر فرمود که حالا ممکنه کسی 4 تا کلمه از جای دیگه یاد بگیره، ولی وقتی از در وارد نشده سارق دیگه. این در خطبه 154 فضائل اهل بیت است. خود حضرت امیر در خطبه 154 فرمود و ناظر و قلب اللبیب بهی یبصر و امده و یعرف و قوره و نجده دا این دعا و را این را فستجیب و لدائی و تبع و رائی قد خازو بهار الفتن و اخذو بالبدع دون سنن و کذا و کذا تا به رسال میرسد. فبود و نتقه دالون در مکذب بود اما نهنو شعار و الاسخاب و الخزنتو و الاباب، ما مخزنی ما داریم. ولا تؤتل بیوتو الا من ابوابها. گرچه اون حدیث درباره شخص هست امیر است که انا مدینه العلم و علیم بابها، فبود من تنها مال من نیست، ما اهل بیت اینطوریم، یعنی تا امام دوازدهم همینطوریم. نحن شعار ولا تؤتل بیوتو الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. ممکنه کسی کتاب بنویسه، تفسیر بنویسه، اما ممکنه کسی خب این سارقین مگر خونه ندارن، فرش ندارن، اما سرقتی دیگه، سرقتی. یعنی اگر یک کسی اهل این راه نبود به دنبال حنفی و شافی و زید و عمرو و سقیفه رفت، او خونه داره، فرش داره، زندگی داره، ولی سرقتیه. او کتاب نوشته، مطمئن داره، ولی مال او نیست. خب که کدوم علم مال ماست، کدوم علم مال ما نیست. فرمود این تو نیست اگه ما رو خانشین کردن رفتن یه چای چهار تا کلمه یاد گرفتن مال اوناست. خب اگه اینا نگفته بودن ما میفهمیدیم که این آقا که این داره این حرف مال او نیست. برای کتاب نوشته، این فخر رازی کتاب نوشته، تفسیرم نوشته، خیلی مفصلم هست. مثل کسی خونه آپارتمان چند طبقه‌ای داره، فرشای رنگین داره، اما مال او نیست. کجا مال او هست، کجا مال او نیست، فردا معلوم میشه. غرض اینه که این راه بازه. اصلا ما که حرم مشرف میشیم، اون مقصدهای اولی شفای بیمار، حل مشکلات، نمیدونه مغفرت ذنوب، اینا خواسته های متوسط ماست. اون خواسته اساسی ما اینه محتملون لعلم کن و آمدیم اینجا محتجمون به ذمت کن. ما اینجا پناه آوردیم، در این حجاب آمدیم، دامنتون گرفتیم، دامنتون گرفتیم که ما رو با سواد کنید برگردیم. پس این راه بازه. بنابراین اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در بخش پایانی توحید مرحوم صدوق هست، اگر کسی مجاز باشد در اون محدود راه پیدا کند، دیگه عرفانی حرف نمی زند تا به فلسفی فکر بکند یا کلامی فکر بکند. اگر وارد کلام شد کلامی فکر میکند، وارد حکمت شد حکمت فکر میکند، وارد عرفان شد راه خاص خودش دارد. والحمدلله.